خودشون باور دارن چنگ میزنن، در حالی که وظیفه‌شون رفتن به سراغ امام حق جامعه است. این چند محور که حضرت در توصیه و تأکید بر اینکه باید سراغ سنت رفت، از بدعت ها دوری گزید، سراغ امام جامعه رفت، امام برحق، امام هدایت شده و هدایتگر، و در آغاز خلافتش هم امیرالمؤمنین به عنوان منشور فرهنگی خلافتشون فرمودن الا انی حاملکم علا منهاج نبیکم، من شما رو سوق خواهم داد به سمت منهج و روش پیامبرتان. مستقمتم علیه، تا اونجایی که شما پا به پای من حرکت بکنید، استقامت بورزید و همراه باشید. و رکنتم علیه، و ما ون لما امرتو، به من عمل کننده هستم، اجرا میکنم اونچه که مأمور بهش هستم. والله المستعان. ایها الناس، موضع من رسول الله صلوات الله علیه و آله بعد وفاته، موضع من نسبت به پیامبر بعد از وفات اون حضرت، لموضع منه فی حیاته، من موقع حیات پیامبر چگونه بودم؟ تابع محض بودم،
هیچ تفاوتی نکرده،
هیچ فرقی نکرده. اینطور نیست که حالا پیامبر از دنیا رفته باشد من برای خودم یک جایگاهی مثل بعضی ها برای خودشون یک شأنی در عرض شأن پیامبر قائل بودن، فهمه که نه، من همون علی هستم که زمان حیات پیامبر بودم. این رو قاضی نعمان در شرح الاخبار جلد 1 صفحه 370 نقل میکنه، و ابن ابی الحدید در جلد 7 شرح نهج البلاغه صفحه 36. خب این چیزی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دنبالشه و تأکید برش داره. اما وضعیت چگونه بود؟ متاسفانه در طول این 25 سال ما شاهد دوره‌ای هستیم که خلیفه‌ای بر سر کار می آید که به تعبیر طبری در تاریخش جلد ارشد که 3 صفحه 291 می گفت انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله، زمیل با رضا زا زنبوره استراحان، یعنی همتا. اینو چطور ما معنا بکنیم؟ حالا اینکه مرادش از این جمله چی بود در توضیحات بعدی روشن میشه، اما گویا طبری که اینو نقل میکند خیلی نتونسته تحمل بکند این معنایی که از متبادر از ظاهر این کلمه هست که همتا، یعنی من هم مثل پیامبر حق تشریع دارم، حداقلش اینه. حالا نمیگه من نبی هستم، من هم حق تشریع دارم. طبری گویا نتونسته تحمل بکند معنای متبادر ظاهریشون، میگه وقد زامله فی غزوه قرقره الکدر، در غزوه قرقره الکدر زامله، زامل زامله در اون غزوه، یعنی مثلا بر شطور نشستند که یک طرف پیامبر نشسته تو گجاو، یک طرف هم عمر نشسته، مزامل بوده، همراه بوده با پیامبر، و تعادل مثلا برقرار شده در به اصطلاح اون غزوه. هم به این معنی که معنی ظاهری این چنین برای این کلمه ذکر میکنه، در حالی که از خود عبارات عمر برمیاد که مرادش نه چیز دیگه است. از جمله شواهد این که مرادش این است که من هم حق تشریع دارم مثل رسول خدا صلی الله علیه، این هست که خب معروف دیگه راجع به متعتان عمر مطرح کرد که متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و عاقب علیهما، دو متعه، متعه حج و متعه نکاح، یعنی حج تمتع و ازدواج موقت، نکاح متعه، این دو در زمان پیامبر حلال بودن، و انا احرمهما و عاقب علیهما، من حرام اعلام میکنم و عقاب میکنم کسی که اینو انجام بدهد، تصریح میکند زمان پیامبر حلال بوده، من حرام من اعلام حرام میکنم. و سومی چه از تو نقلی که در المسترشد طبری آمده، در المسترشد طبری صفحه 516 و علام امینی هم در جلد 6 القدیر صفحه 238 نقل میکند، انهو سعید المنبر، عمر بر منبر رفت و قال ایها الناس ثلاثون کن علی عهد رسول الله، ای مردم سه چیز در زمان پیامبر بود، جواز جایز بود، انا انها عنهن و احرمهن و عاقب علیهن، من نهی میکنم و عقاب میکنم، برانها تحریم میکنم، المتعتان متعه نکاح و متعه حج، و حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل در اذان رو من نهی میکنم. سومیش اینجا اضافه میکنم، فإن الناس إذا سمعوها في الأذان، مردم اگر این حیال خیر عمل رو در اذان بشنون، اتکلوا علیها، خیال میکنن بهترین عمل نماز، و عطلوا الحج و سایر الاعمال،
حج رو تعطیل میکنن، دیگه انجام نمیدن.
خب این زمان پیامبر هم که بود، اگر بنا به صرف گفتن حیال خیر عمل دیگر اعمال ترک بشه، پیامبر اولا بود به اینکه مردم رو به اصطلاح سوق نده به سمت این باشه، در حالی که حیال خیر عمل در اذان پیامبر هم بود. و این خب این نشون میده که برای خودش در عرض پیامبر حق تشریع قائل بود و با صراحت اعلام میکنه که اینها هر زمان پیامبر حلال بود و من حرام میکنم. انا احرمهن، انها عنهن، اعاقب علیهن، عقاب میکنم کسی که اینها رو مرتکب بشه. حالا توضیح بیشتری ظاهرا لازم هست که
بله. خب پس اجازه میفرمایید ما برنامه آینده در خدمت شما باشیم جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. زلال تاریخ رو شنیدید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه ما بفرمایید و انشالله بتونیم از اون استفاده بکنیم. تا برنامه آینده همه تون رو به خدا میسپارم. ما رو از دعا فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.
اگر میشد شبها سحر میشد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی اعلا، علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تنتنه نعره میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
بویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی های مالی از آغوش خانواده هایشان دور ماندند. بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی همدل همیشه همدار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم و به نام خدای شهیدان روایت عاشقانه زندگی شهدا رو از زبان مادران و همسرانشون می‌شنویم. روایتی از وصل و جدایی، از بودن و نبودن، از عشق ورزیدن و در خون غلطیدن. روایتی از زندگی شهدا از زبان مادران و همسرانی که عاشق بودند و هستند.
گفته بودن که یک نیمه تو پیش خداست، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسی، خواستی زود به آن نیمه دیگر برسید.
چند هفته‌ایه که مهمون خانم کرمی، همسر دانشمند هسته‌ای شهید دکتر علی محمدی هستیم و در این چند هفته زندگی این دو عزیز رو مرور کردیم با خاطره هایی که از زبان خانم کرمی شنیدیم. این هفته رسیدیم به اون روزی که نه تنها برای خانم کرمی و فرزندانش پر از خاطره درده، بلکه برای همه ما مردم ایران روزیه که یکی از بهترین دانشمندان خودمون رو از دست دادیم.
خب نحوه شهادت ایشون اون روزم مثل همه روزهای دیگه، صبح زود ما بیدار شدیم، یادم به ساعت 5:45 بود، 6 بود، ساعت گذاشته بودم برای نماز، بلند شدیم جفتمون با هم دیگه نمازمون رو خوندیم، من رفتم صبحانه آماده کردم، ایشون عادتش بود بعد از نماز دیگه نمیخوابید. معمولا اگر میدید سر حال نشده میرفت تو حیاط چند قدمی میزد یا توی همون محیط خونه چند قدم میزد، بعد میرفت توی اتاقش، کار روزانه‌ای که باید اون روز انجام میداد رو خب یادداشت میکرد. خب ایشون به خاطر حالا شرکت در جلسات مختلفی که داشت، خب در روز یهو بعضی وقتا میگفتن 3 تا 4 تا جلسه داریم و خیلی هم منظم و دقیق بود، میگفت دوست ندارم که توی جلسه چیزی جا بمونه، برای همین هر کاری که اون روز باید تو اون جلسه انجام میشد و یادداشت میکرد و خیلی منظم بود. اون روز مثل هر روز همین کارو کرد، همین کارو کرد، ولی من متاسفانه نمیدونم چجوری شد، چایی رو دم کردم، پنیر رو، گردو و حالا چیزهایی که ایشون برای صبحانه میخوردن و گذاشتم روی میز، اومدم خودم دراز کشیدم. فکر نمی کردم که خوابم ببره، چرتم ببره. یهو به خودم اومدم، دیدم ایشون داره میزنه به در اتاق. به من گفت خانم امروز من نهار ندارم. من یهو از جام پریدم، گفتم چرا؟ خب ایشون به خاطر چربی خون بالایی که داشت و در ضمن فشار خونش هم یه مقداری بالا بود و اینا، غذای دانشگاه رو سعی میکرد نخوره و از خونه غذا میبرد. من شب قبلش کتلت درست کرده بودم، گفتم چرا غذا برادت دیشب گذاشتم، فقط یه مقدار خیارشور و این چیزا باید بذارم که برش. گفت پس تا من ماشین خواهرم. خب حیات خونه ما جوری بودش که دوتا ماشین بیشتر توش جا نمیگرفت و ماشین خواهر ایشون معمولا جلوی ماشین ایشون بود و برای اینکه ماشینشو ببره بیرون مجبور بود ماشین خواهرشو اول ببره بیرون. به من گفت تا ماشین شوهره رو بیرون میبرم شما غذای منو آماده کن. منم گفتم باشه و رفتم غذای ایشون رو آماده کردم، گذاشتم تو نایلکس، دویدم اومدم سمت در هال، دیدم ایشون جلوی در هال ما ایستاده. من نایلکس غذا رو بهش دادم، از من خداحافظی کرد، رفت نایلکس غذا رو گذاشت توی ماشینش، ماشینش هنوز توی حیات بود. برگشت اومد توی حیات، قشن یادمه دور باغچه‌مون دو دور چرخید، بعد اومد لب پله ها بند کفشش رو صفر کرد. من همیشه میگم عزمش رو جزم کرد برای شهادت.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پرکشیدی.
اون روز آخرین روزی بود که خانم کرمی با عزیزترین فرد زندگیش خداحافظی کرد. یه خداحافظی طولانی با عاشقانه هایی که امروز خانم کرمی برای ما روایت میکنه.
من عادتم بود همیشه ایشون میخواست بره و بچه ها همینطور براشون چهارقل و آیت الکرسی میخوندم. اون روزم در حال چهارقل خوندم بودم. برای بار دوم از من خداحافظی کرد، سوار ماشین شد و من هنوز اونجا ایستاده بودم. ماشین رو برد بیرون. در کوچه ما اون موقع یه حالت نردهی وسطش بود، من همیشه رفت آمد ایشون رو از اون لای اون نرده ها کنترل میکردم و میدیدم. در کوچه رو که اومد ببنده سرش علایی در کرد تو، دید هنوز من اونجا ایستادم. بر بار سوم بهم گفت خداحافظ. در کوچه رو که بس صدای انفجار اومد، شاید بگم چند ثانیه نشد. حقیقتش اون لحظه من فکر کردم که خونه داره خراب میشه و فکرم این بود، یعنی اصلا باورم این نمیشد. فکر کردم که زلزله اومده و خونه داره خراب میشه. حالا این شیشه هایی که رو سر من میریخ، فکر میکردم که حالا سقفی که داره ریخ میریزه. یهو به خودم اومدم، دیدم دخترم داره جیغ میزنه، میگه مامان چی شد؟ رو رخت خواب من، رو تختم شیشه ریخ. اون بچه تو اتاق خودش خواب بود. اینم بگم اینها تقریبا هر روز، خب ما بین ترم بود دیگه، تعطیلات ترم بود، 22 دی ماه بود. الهام برای، خب دختر من رشتش معماری بود، برای اینکه حالا لحاظ عملی هم کارشو یاد بگیره، پدرش با یکی از دوستانش که یکی از این شرکت‌های ساختمانی داشت صحبت کرده بود که به صورت عملی هم بره کار یاد بگیره. بعد این روزها خب پدرش الهامو میبرد و ایمانم که تقریبا کارشون یک جا بود با هم دیگه میرفتن و کار، حالا خدا اون روز شرایطی پیش اومد که بچه‌ها با پدرشون نرفتن، یعنی بچه هم الان به شهادت رسیده بودن. خب الهام با اون حالتی که وحشت زده بیرون اومد، گریه میکرد که مامان شیشه روی تخت من ریخ، چی شده؟ من یهو به خودم اومدم، تازه فهمیدم که چی شده. سرم بلند کردم، دیدم دود داره روی ماشین بلند میشه و اصلا توجهی نداشتم که این در کوچه رو بسته، من چجوری دارم الان ماشین رو میبینم. نگو در اثر انفجار در به اون بزرگی خونه کنده شده بود، افتاده شده و وسط حیات. چون خب مسعود اولین شهید هسته‌ای بود، حتی خواهر و مادرشون مطلع نبودن که ایشون چی کار میکردن. اینها طبقه بالای منزل ما زندگی میکردن. مادر و خواهرشون در حال خوردن صبحانه بودن که صدای انفجار رو میشنون. شیشه های منزل ایشون هم به همین ترتیب مثل مال ما میشکنه. وحشت زده فکر میکنن که چه اتفاقی افتاده. اونها پیش خودشون میگن حتما لوله گازی چیزی ترکیده که این جور صدا زیاده. خواهر مسعود بلا فاصله میدوه میاد به سمت حیات، به سمت تراسشون که ببینه مثلا تو کوچه چه خبره، که منو با بچه ها رو میبینه. و مادرشونم حالا در ورودی اینها هم شکسته بود، مادر ایشون هم که به سختی میتونن راه برن، خب در سر سکته ای که کردن بالا به هر شکل که شده در رو باز میکنه میاد بیرون و دیگه همه متوجه شدن دیگه.
رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدنه دوباره توی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
اینجاست که دیگه باید سکوت کرد، سکوتی به بلندی فریاد زنی که عاشقانه های شهادت همسرش رو برامون روایت میکنه.
من و الهام بی اختیار به سمت ماشین شروع کردیم به دویدن. همجور حالا حواسمون هم نبود که روی زمین پر از شیشه است. هرچی چیز شکستنی روی این دکورها و اینا بود ریخته شد و شکسته بود. اینقدر این بمب قوی بود که مسئولین بعدم به من گفتن که میتونست بالای 300 نفر رو بکشه. تا خونه های پشتی ما شیشه هاشون شکسته بود. رو کار همسایه های روبرویمون که تازه ساخته شده بود کنده شده بود. لوستر یکی از خونه همسایه ها کنده شده بود. کتری آب جوش یکی از خونه همسایه ها پرد شده بود. حتی در فریزر من باز شده بود، در از تو شکسته بود و تمام لوازم غذایی بیرون ریخته بود. در کابینت ها باز شده بود، ظرفای چینی که جلوی کابینت بود ریخته شده بود و شکسته بود. اینها رو میگم که عمق فاجعه مشخص بشه. من رسیدم، رفتم به سمت مسعود، دیدم حتی فرصت نکرده که سوار ماشینش بشه. نشسته بود جلوی در ماشین، پاهای زیر ماشین بود، دوتا دستش لب رکاب ماشین روی زمین بود. من فکر کردم چون از ظاهرش از پشت سالم بود، فکر کردم مثل خودم که دچار شوک شده بودم، گفتم حتما مسعودم دچار شوک شده که این حالتیه. هی شروع کردم صدا زدن، مسعود 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 جان، دیدم جوابمو نمیده. گفتم سرشو بلند میکنم میذارم رو سینم، میزنم چند تا تو صورتش شاید به حال بیاد، از حال رفته از صدای انفجار. سرشو اینجوری با دستام بلند کردم که بذارم روی سینم، یهو متوجه شدم این قسمت سرش، قسمت چپ سرش کاملا خالیه و اونجا بود که فهمیدم که کار تموم شده. بلافاصله دویدم وسط کوچه که ببینم این طرف و اون طرف کوچه کسی هست، دیدم هیچ کس نیست. بعد برگشتم دیدم الهام همینجور بچه شوک زده داره تماشا میکنه. رفتم هولش دادم، کشیدمش عقب، گفتم نمیخواد نگاه کنی، تموم شده بابا دیگه نیست.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
لحظه ها لحظه های سنگین و سختیه، حتی شنیدنش قلب آدمو به درد میاره، چه برسه به این که کنار همسر شهیدت باشی و لحظه های خونین شهادتش رو با همه وجود درک کنی.
دیگه اون لحظه بود که شروع کردم جیغ زدم، شروع کردم، شاید حالا اینا همه به فاصله چند ثانیه باشه، شروع کردم جیغ زدن که دیگه دونه دونه همسایه ها اومدن. خب پسرم 5 دقیقه قبل از اینکه پدرش از خونه بخواد بره بیرون، شاید بگم 5 دقیقه 5-6 دقیقه، اینقدر وقتی نبود، چون ایمان وقتی به مهر 2 رسید، خب کوچه ما مهر 3، ایمان به سر مهر 2 که میرسه صدای انفجار رو میشنوه. بعد میگفت یهو دلم هوری ریخ که چه اتفاقی میتونه باشه این صدای انفجار عظیم. میگفت اول گفتم شاید لوله گاز ترکید، بعد میگفت بلا فاصله گفتم بذار زنگ بزنم ببینم کجاست. زنگ میزنه خونه، میبینه کسی گوشی رو جواب نمیده. زنگ میزنه به موبایل پدرش، میبینه پدرش هم گوشیش رو جواب نمیده. خب در اثر انفجار گوشی تلفن منزل ما کامل اصلا قطع شده بود، مسئولی هم نبود که بخواد به موبایلش جواب بده. میگفت بلافاصله برگشتم گفتم ببینم خدای نکرده برنامه مربوط به ما نباش. میگفت اومدم سر کوچه خودمون رسیدم، خب کوچه ما چون حالت سربالایی رو داره، میگفت از پایین کوچه متوجه شدم ماشین بابا وسط کوچه است. خب ماشین مسعود پژوی 405 بود. میگو گفتم پس این صدای تصادف بود، این ماشین باباست که وسط کوچه است و یه ماشین لابد با سرعت اومده زده به ماشین. میگفت دیگه نفهمیدم که چجوری این مسیر رو دویدم و این بچه وقتی اومد من و الهام در حال گریه کردن بودیم و هنوز هیچ کس نیومده بود، هنوز هیچ کدوم از همسایه ها بیرون نیومده بودن. یادم بچه هم وقتی اومد، وقتی ما رو به اون شکل دید محکم خودش رو کوبید روی زمین. اونجا بود که دیگه هممون فهمیدیم که واقعا خونمون خراب شده، چراغ خونمون دیگه خاموش شد، دیگه تموم شد، مسعود رفت.
واسه گریه مجنون یاد لحظه های با تو می نویسم توی قلبم قصه نگفته ها تو. وقتی بی هوا دوباره گونه هم خیس تو میشن، انگار آسمونم از تو داره حرف میزنه با من.
شما صبر کردید، تحمل کردید، زبان به شکوه و گله و اینا باز نکردید، با این که مصیبت مصیبت سختیه، آدم میدونه که چقدر سخته این مصیبت، در این حال شما تحمل کردید، صبر کردید. این صبر برای شما یک افتخار بزرگه، این جلب رحمت الهی رو. رحمت خدا برای شما، درجاتشون انشالله عالی باد.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. هر سوی نظر کردم، هر کوی گذر کردم، خاکستر و خون دیدم، ویرانه به ویرانه، آتش شده در خرمن، وای من و وای من. از خانه نشان دارد خاکستر کاشانه،
روایت عاشقانه امروز هم به پایان رسید، اما عاشقانه های ما از زندگی شهدا هنوز ادامه داره. این خاطره ها باید روایت بشه تا یاد و نام شهدای عزیزمون همیشه در قلب ما باقی بمونه. تا روایت و عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقی است.